مهم باشه که اربش نیم. ای خود از یاد تا گوش کردن دلیل ای حتما نباید که یک جوان یا هر کس پا موسیقی میذاره حتما او بهترین بشه و یک جایگاه بالا قرار بگیره. موسیقی رو به شکل درست یک آهنگ یاد بگیریم، صحیح و اصولی و تمام چیزی اصولی و قانونی باشه یاد بگیریم. این پیشنهاد من.
چه چیزی در زندگی شما برای شما الگو بود در عرصه موسیقی یا باعث ایجاد انگیزه میشد برای ادامه دادن در عرصه موسیقی؟
اول از همه که من از زمانی که بسیار خرد بودم یاد من بسیار زیاد به موسیقی علاقه داشتم، میخوندم و خدا رحمت کنه عموی داشتیم، تار میزدم میخوندم و به شدت هر جایی که پدرم یا کاکای میرفت من برم اونجا به زور بچه بودم خود ترجام میکنم میگفتم من میرم خودش ما تا به صبح میشیستم و بالاخره یک مدت زمان گذشت یواش یواش متوجه شدم که علاقه دارم به خوندن. آخر برنامه محفل مرصدا میکردن که بیا یک آهنگ دو آهنگ بخون اگه چی دیگه، من خوشخوشاگه همون شد و تشویق شدم که اولین فرصتی که بریم شرایط مهیا شد پیش خدا رحمت کنه استاد حبیب حاصل رفتم به اونجا شروع کردم به تدریس موسیقی و پیش استاد آصف جان حبیبی و دیگه بزرگوارا شروع کردم به کار موسیقی.
برای شما آرزوی سلامتی، موفقیت و شادی روزافزون دارم.
باعث افتخار بود برای من، سپاسگزار از شما و همه بزرگواران عزیز.
همکاران گرامی و شنوندگان عزیز تشکر میکنم از شما که این فرصت در اختیار ما قرار دادین. گفتگو با جناب شهنوازی از جوانان موسیقی افغانستان را هم شنیدیم. تا گزارش دیگه، خدا یار و نگهدار شما باشه.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتان. موضوعی هفته ما اولین ها هست و حتما پیامک های خود در رابطه با اولین های زندگیتان بر ما روان کنید به شماره های 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. در آخرین بخش برنامه روی موج جوانی با ما همراه باشید.
گلانه
سی روز مهمان ویژه خدا بودیم و به طور ویژه پذیرایی شدیم. کلش نور و رحمت بود و مهربانی خدا را حس کردیم. در واقع عنایات خاص خدا شامل حال ما شده بود و قسمی که حتی نفس کشیدن ما تسبیح و خواب ما عبادت محسوب می شد و حالا خروج از این ماه و اول شوال بر ما قرار داده شده. عید پاداش 30 روز بندگی و صبر و شکیبایی است. عید به معنای بازگشت است و ما بعد از 30 روز مجاهدت و صبر در برابر خواهش‌های نفس به فطرت اولیه خود بازگشتیم، مثل کسی که نو از مادر متولد شده. حضرت علی علیه السلام هر روزی که در او گناه نباشه را عید می دانه. ایشان می فرمایند امروز برای ما عید است و فردا نیز عید است و هر روزی که در آن خدا را نافرمانی نکرده باشیم برای ما عید است. یک جهان تشکر میکنیم از همراهیتان. تا فردا راهی نیست و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی
با رادیو دری.
لهجه ام دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قازغن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم فارس. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم فارس. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم فارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
غزنویان و شاهنامه. سلام دوستان، ما در برنامه پیش از دو کتاب مهم نام بردیم که از ستونهای بنای زبان فارسی به حساب می آیند. یکی شاهنامه فردوسی است و دیگری تاریخ بیهقی، و این دو کتاب در بستر مساعدی ایجاد شدند که در دوره‌های سامانی و غزنوی برای زبان فارسی پدید آمده بود. ما گفتیم که در دوره سامانی نوشتن شاهنامه ها به نثر و نظم شروع شد و در نهایت به سرایش شاهنامه فردوسی انجامید. البته در این قضیه حکومت غزنوی و شخص محمود غزنوی و بعضی وزیران او هم بی اثر نبودند. از آن جهت که این قضیه در مورد غزنویان بسیار مورد بحث بوده، خوب است که اشارتی به این مسئله داشته باشیم. البته حقیقت این است که فردوسی کتاب شاهنامه را پیش از به حکومت رسیدن محمود غزنوی شروع کرده بود، ولی به دلیل اینکه وضعیت خراسان نابسامان بود و او حمایت خاصی از سوی حکومت‌های موجود نمی‌دید، حدود 18 سال آن کار را متوقف ساخت و از آن دلسرد شد، تا اینکه محمود به حکومت رسید و شاعر را به ادامه کار تشویق کرد و وعده داد که در قبال سرایش این کتاب پاداشی در خور به شاعر بپردازد، و فردوسی کار را دوباره پی گرفت.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد بهتر از هر چیزی زد بداد، ستایش خرد را به هزرا داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر داستان. توانا بود هر که دانا بود، دانش بی بانا بود.
اما دریغ که در پایان کار محمود غزنوی با آن وعده‌ای که در ابتدا داده بود که برای هر بیت از شاهنامه مثقالی طلا به شاعر آن بدهد، عمل نکرد و تا به امروز یک بدنامی برای او ماند، به طوری که بسیاری ها آن را بر قدر نشناسی و بی‌توجهی او به زبان و ادب فارسی حمل کردند. ولی واقعیت امر این بود که در این بی‌توجهی محمود غزنوی، بیش از خود سلطان باید به دنبال نقش‌آفرینی ها و توطئه های دیگر درباریان و وزیران سلطان برآمد. در این مدت خواجه ابوالعباس اصفرایینی که وزیری ادب دوست بود و با فردوسی بسیار احترام قائل بود برکنار شده بود، و احمد ابن حسن میمندی بر سر کار آمده بود که با این شاعر میانه خوبی نداشت. دلایل دیگری هم در این میان وجود داشت که در منابع مختلف با آنها اشاره شده است و زمان برنامه ما اجازه نمی دهد که با آنها اشاره کنیم. ولی به هر حال چیزی که غیر قابل انکار است، نقش سلسله غزنوی و شخص سلطان محمود در سرایش این کتاب است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم، مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی: راهبرد امروز جهان اسلام باید کمک و تقویت عناصر مبارز داخل فلسطین باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید سعید فطر: اراده تقویت شده ملی گره گشاست. و برگزاری نماز عید فطر با حضور شیعیان کابل. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. فرارسیدن عید سعید فطر رو هم خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم، مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی تاکید کردند راهبرد امروز جهان اسلام باید کمک و تقویت عناصر مبارز داخل فلسطین باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار جمعی از مردم، مسئولان و کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی اتحاد را نیاز مبرم و ضروری امت اسلامی خواندند و با اشاره به زوال محسوس رژیم صهیونیستی و کاهش مشهود قدرت بازدارندگی آن گفتند:
راهبرد امروز دنیای اسلام درباره فلسطین باید کمک به اون نیروی داخلی فلسطین باشه. جبهه مقاومت هر جا هستن تلاشاشون البته ارزشمنده، مثل خود ما که ایستادیم پای مسئله فلسطین، جبهه مقاومت تلاششون ارزشمنده. باید این تلاش ها متمرکز بشود در تقویت عناصر مبارزی که در داخل فلسطین دارن مبارزه میکنن و جان خودشون رو به خطر میاندازن و خطرپذیری میکنن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به مشکلات کشورهای اسلامی گفتند: اگر به فرمان قرآنی وحدت حول ریسمان الهی عمل شود، جهان اسلام با حدود 2 میلیارد جمعیت و برخورداری از مهمترین و حساسترین نقاط جغرافیایی جهان میتواند در مسیر حل مشکلات قدم بردارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به افول تدریجی رژیم صهیونیستی گفتند:
امروز به حمد الله شاهد افول تدریجی رژیم غاصب هستیم. این همه دارن میبینن در دنیا، رژیم غاصب در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. سالهاست، چند سال شروع شده این افول، اما اخیراً سرعتش بیشتر. این خیلی فرصت بزرگی است.
ایشان مسئله فلسطین را نه صرفاً اسلامی بلکه انسانی دانستند و با اشاره به اجتماعات و راهپیمایی روز قدس در کشورهای غیر اسلامی گفتند که اجتماعات ضد صهیونیستی روز قدس در آمریکا و کشورهای اروپایی نتیجه آشکار شدن روزافزون جنایات صهیونیست‌های غاصب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: حضور شماری از مردم اروپا در حمایت از مردم فلسطین، آن هم در کشورهایی که به صهیونیست‌ها وابستند، بسیار مهم است. ایشان عامل اصلی وضع فلاکتبار رژیم غاصب را مقاومت پربرکت درونی مردم فلسطین و خطرپذیری و جانبرکفی جوانان آن خواندند و تاکید کردند: اوضاع امروز سرزمین‌های اشغالی اثبات می‌کند هر قدر مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین در مناطق مختلف بیشتر شود، رژیم جعلی ضعیف‌تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای کمک به نیروهای داخل فلسطین را راهبرد ضروری امروز جهان اسلام برشمردند و گفتند: جبهه مقاومت با موازات تلاش‌های ارزشمند خود و همه کشورهای اسلامی باید بر تقویت عناصر مبارز داخل فلسطین متمرکز شوند. ایشان گرایش به اسلام را عامل اصلی قدرت گرفتن مبارزه گروه‌های فلسطینی خواندند و افسودند در دوره‌هایی که گرایش‌های اسلامی مطرح نبود این پیشرفت‌ها وجود نداشت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پیشگامی امام خمینی رحمت الله علیه و جمهوری اسلامی در حمایت از مسئله فلسطین افزودند این حرکت ادامه خواهد یافت و امیدواریم ملت عزیز ایران روزی را شاهد باشند که مسلمانان همه کشورهای اسلامی آزادانه در قدس شریف نماز بخوانند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید سعید فطر هم تاکید کردند اراده تقویت شده ملی گره‌گشا است. نماز عید سعید فطر امروز با امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه اقامه شد. حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز با تبریک عید خجسته فطر به امت اسلامی و ملت رشید و عزیز ایران با تجلیل از حرکت عظیم ملت در روز قدس پس از شب زنده‌داری شب قدر افزودند:
علاوه بر اینها روز قدس اون حرکت عظیم مردمی در روز قدس شب قبل با احیا گذرونده بودند مردم مؤمن، روز هم با دهن روزه اون اجتماع پرشکوه رو و متراکم رو در سراسر کشور نشان دادند. اینها توفیقات الهی است، اینها الطاف الهی است. ماه رمضان هم ماه تضرع است هم ماه جهاد است. در صدر اسلام جنگ بدر در ماه رمضان بود، فتح مکه در ماه رمضان بود. در این سالها هم روز قدس روز مبارزه ملت ایران است که ملت‌های دیگر هم به حمد الله امسال همراهی کردند. در این سطح بسیار وسیعی گسترده بود. مردم ما در این ماه دستاوردهای زیادی داشتند: رقت قلب، تقرب به پروردگار عالم، پاکیزگی روح، توجه و تذکر به معنویات، آشنا شدن با بسیاری از معارف الهی و اسلامی و در روز قدس ضربه به دشمن. اینها دستاوردهای شما مردم عزیز، شما مردم مؤمن، شما ملت بزرگ ایران بود در این ماه. من عرضم این است که این دستاوردها رو حفظ کنید. اینها ذخیره معنوی است. این ذخایر رو برای خودتون نگه دارید، حفظ کنید تا ماه رمضان سال آینده. و ماه رمضان سال آینده انشاءالله تقویت کنید این روحیه رو. همین روحیه است که ملت رو از لحاظ مادی و معنوی پیش خواهد برد و همه مشکلات رو برطرف خواهد کرد و شما رو در اوج حرکت الهی و معنوی که اسلام برای جامعه مسلمان در نظر گرفته است به توفیق الهی خواهد رسوند. امیدواریم خدای متعال این توفیق را به همه عنایت کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همکاری، همدلی و همافزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور اعلام کردند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سگانه افزودند: اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد که خود مسئولان و مدیران این قوا می‌دانند که این همکاری و همافزایی چگونه ایجاد می‌شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای راهبرد دشمن را ایجاد اختلاف و تفرقه بیان کردند و گفتند دشمن تلاش میکند مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند و درگیر شوند، اما نگاه های مختلف مردم و مسائل مختلف طبیعتاً مانعی ندارد و نباید محل اختلاف و کشمکش شود، بلکه باید با باطل کردن وسوسه های دشمن برای بدبین کردن مردم به یکدیگر و مردم به مسئولان در کنار هم به زندگی و مهربانی پرداخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به شکست راهبرد نظامی دشمن در منطقه گفتند:
دشمن در گذشته استعمارگران با حرکت نظامی وارد کشورها می شدند. استعمار وقتی کشور مسلمان رو می‌خواست بگیره با نیروی نظامی وارد می شد می گرفت. این تاکتیک، این حرکت امروز از کار افتاده است. دشمنان فهمیدند، دشمنان اسلام فهمیدند که از نیروی نظامی کاری ساخته نیست. در این همین اواخر آمریکا در افغانستان و در عراق تجربه کرد، دید که با نیروی نظامی کاری پیش نمی رود، لذا راهبرد را عوض کردند، راه دیگری را برگزیدند. کار آنها امروز عبارت است از تزویر، تحریف، دروغگویی، وسوسه کردن، خلاف واقع نمایی، تحقیر ملت‌ها، بدبین کردن ملت‌ها به خود، پنهان کردن توانایی‌ها و برجستگی‌ها و درخشانی‌های ملت‌ها. امروز تاکتیک اینهاست. متوجه باشیم، بدانیم. من چند روز قبل از این گفتم ما در شناخت حرکت دشمن و تاکتیک دشمن و روش دشمن در دشمنی باید به روز باشیم. یک کارهایی رو 10 سال قبل، 20 سال قبل ممکن بود بکنن، امروز نمی کنن. روش های دیگری دارن. راه ابطال این روش ها رو به دست بیاریم. ملت به حمدالله هوشیار است، هوشمند است و دشمن رو تا امروز شما شکست دادید. بعد از این هم به حول و قوه الهی دشمن رو شکست خواهید داد.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در خطبه های نماز عید سعید فطر و همچنین در دیدار جمعی از مردم، مسئولان و کارگزاران نظام و سفرهای کشورهای اسلامی شنیدید. شیعیان کابل امروز با حضور در نماز عید سعید فطر به شکرانه یک ماه ضیافت الهی رفتند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
امروز نماز عید سعید فطر در تمامی مساجد غرب کابل با حضور پرشور نمازگزاران برگزار شد. از جمله نمازگزاران در مسجد جعفریه بعد از ادای این نماز برای سلامتی و فرج بقیت الله العظم امام زمان عجل الله فرجهم الشریف و همچنان آرامش و امنیت مردم افغانستان و همه مسلمانان جهان دست به دعا برداشتند. در همین حال حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا جوادیان پیش نماز مسجد جعفریه در غرب کابل با تاکید بر وحدت و یکپارچگی میان مسلمانان جهان میگوید برگزاری نماز عید سعید فطر یکی شعائر اسلامی است.
این شعائر اسلامیه که ما باید همیشه این سنت پیامبر اسلام را حفظ کنیم و نگهداری کنیم. اهمیتش این است که وحدت در جامعه ایجاد مونه. زمانی که وحدت به وجود آمد، دیگر هیچ نیروی فتنه و فساد و درنگی و تملق را پیدا نمیتونه. این فقط این به خاطر می که وحدت مسلمین حفظ شود.
همزمان با این، جوانان نیز با ابراز خرسندی از فرارسیدن عید سعید فطر تاکید بر همدلی و همبستگی بین مسلمانان جهان دارند.
ما اینجا آمدیم برای نماز عید، برای همدلی، برای یک پارچگی که وحدت بین مردم بیاید، محبت بین مردم شود. برای این خاطر آمدیم در اینجا جمع شدیم. نماز عید بر پشت است. خیلی خوشحالم دزی برای که یک ماه عبادت کردیم دیگه. خیلی ماه خوب بود، ماه رحمت بود، ماه برکت بود. یک ماه خیلی خوب بود، اما تمام شد.
بازم یگیری میشه، خوشحال میشه مردم. یکی طبعا آدم در بین جماعت، در بین مردم خوشحال میبینه، خوشحال میشه.
با این حال شهروندان افغانستان بعد از ادای نماز عید سعید فطر به دیدار بزرگان، خانواده شهدا و دوستان خیش می روند و این روز را با دید و بازدید گرامی می دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماز عید سعید فطر با حضور مردم، مجاوران و زائران امام هشتم شیعیان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد. مردم مشهد و زائران ایرانی و خارجی از جمله زائران افغانستانی در اقامه نماز عید سعید فطر با امامت آیت الله علم الهدا نماینده ولی فقیه در حرم امام رضا علیه السلام حضور گسترده داشتند. همچنین مردم، زائران و طلبه های خارجی حوزه های علمی قم در نماز عید سعید فطر با امامت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سعیدی امام جمعه قم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها شرکت کردند. نماز با شکوه عید سعید فطر صبح امروز در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها هم برگزار شد. شیعیان عاشق اهل بیت علیهم السلام، رزمندگان فاطمیون و کارگزاران جمهوری اسلامی به همراه خانواده های خود صبح امروز پس از یک ماه روزه‌داری با حضور در حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق سوریه نماز عید فطر را اقامه کردند. خطیب مصلای حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در خطبه های نماز عید فطر با تبریک و گرامی داشت این عید، ابعاد بینشی روز عید فطر را بسیار گسترده دانست و تصریح کرد در روز عید فطر بنده مؤمن خدا فقط به فکر خیش نیست، بلکه به هموطنان و هم نوعان خود در سراسر جهان نیز فکر می کند. در مصلای حرم حضرت رقیه سلام الله علیها نیز نماز با شکوه عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام و المسلمین حمید صفار هرندی نماینده رهبر معظم انقلاب در سوریه و با حضور پرشور مردم منطقه زینبیه برگزار شد. مردم سوریه روز گذشته را در این کشور به عنوان اول شوال و روز عید سعید فطر جشن گرفتند. تعطیلات رسمی عید فطر در سوریه 3 روز است، ولی مردم این کشور تا 9 روز این ایام را جشن می‌گیرند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سرزمین‌های اشغالی آشفته‌تر و ساکنان غاصب آن مایوس‌تر از همیشه هستند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در توییتی با اشاره به حضور با شکوه فلسطینی ها در نمازهای ماه مبارک رمضان و عید فطر در مسجد الاقصی نوشت که هر ساله در ماه مبارک رمضان آرمان آزادی فلسطین جان تازه می گیرد و قدس شریف به آزادی نزدیک تر می شود. کنعانی افسود که رمضان المبارک امسال نیز فلسطین چه در میدان جهاد و چه در میادگاه نماز در مسجد الاقصی خوش درخشید. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد اینک سرزمین های اشغالی آشفته‌تر و ساکنان غاصب آن مایوس‌تر از همیشه و فلسطینیان با ایمان قوی‌تر به نصرت الهی مطمئن‌تر به نتیجه مقاومت و با تکیه به حمایت آزادگان جهان که خروش روز جهانی قدس تجلی آن بود، امیدوارتر از هر زمان به آزادی کامل فلسطین و نابودی غده سرطانی اسرائیل هستند. رهبر جریان حکمت ملی عراق در جریان خطبه‌های عید فطر گفت که برای بیرون راندن اشغالگران تمام سعی و تلاش خود را می‌کنیم. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در خطبه‌های نماز عید سعید فطر در بغداد گفت یکی از دستاوردهای عراق مبارزه با شبکه‌ها و تشکیلات تاریک‌اندیش تروریستی و شکست دادن آنهاست که اکنون به بیابان‌ها و کوهستان‌ها پناه بردند و بسیاری از بقایای آنها به بیرون عراق گریختند. رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه با اشاره به دستاوردهای بین‌المللی عراق گفت که از دیگر دستاوردهای درخشان در عرصه روابط بین‌الملل تبدیل عراق از یک کشور در محاصره به یک کشور قابل قبول و مورد احترام و پیگیر صلح در جهان است. حکیم تأکید کرد این دستاورد نتیجه سیاست درهای باز و همکاری و بی‌طرفی سازنده و احترام متقابل و بر عهده گرفتن مسئولیت نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان طرف‌های متعارض و حل و فصل بحران‌های دشوار در سطح منطقه و جهان و تبدیل شدن عراق به ایستگاه ارتباطی امن میان کشورها برای تحقق ثبات و امنیت منطقوی و فرامنطقوی است. رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان این که عراق امروز با قدرت منطق و نه با منطق قدرت و با سلاح گفتگو و نه سلاح ویرانگر و با درهای باز و نه درهای بسته به صحنه بین المللی بازگشته است، گفت که این گونه است که شاهد برگزاری کنفرانس های منطقوی در بغداد و میزبانی از هیئت های منطقوی و فرامنطقوی هستیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم، مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی. راهبرد امروز جهان اسلام باید کمک و تقویت عناصر مبارز داخل فلسطین باشد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید سعید فطر، اراده تقویت شده ملی گره گشاست. و برگزاری نماز عید فطر با حضور شیعیان کابل. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین در پیام‌های جداگانه‌ای با تبریک عید سعید فطر خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران شدند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور پیشین افغانستان خواهان بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس مصالحه ملی در حکومت پیشین در پیام‌های عیدی جداگانه خود خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران افغانستان شدند. در صفحه توییتر کرزی آمده است: با استفاده از فرصت یک بار دیگر از حکومت سرپرست اسلامی می‌خواهیم تا برای یک افغانستان مترقی، مستقل و خودکفا هر چه زودتر درهای مکاتب و پنتورها را برای دختران بگشاید و زمینه برگشت زنان به کار را فراهم سازد تا خواهران و دختران ما به حقوق مسلمشان دست یابند. کرزی در این پیام فرارسیدن عید سعید فطر را به تمام مردم افغانستان و امت اسلامی تبریک گفته است. همچنان عبدالله عبدالله رئیس مصالحه ملی در حکومت جمهوریت ضمن تبریکی عید سعید فطر خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها شده است. در همین حال شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که در دعای خود در نماز عید هم امین را خواستیم که بتوانیم به تحصیل خود در کشور ادامه بدهیم و مکاتب دختران و پوانتورها به روی خواهران ما باز شود. شماری از پایتخت نشینان میگویند که روز نخست عید را در فضای امن سپری نموده و روز دوم عید را نیز در فضای امن آغاز کردند. محمد اسلام یک باشنده کابل گفت: امنیت سرتاسری و آرامی در افغانستان آرزوی ماست و ما میخواهیم تا رزق حلال برای ما پیدا شود و این را ما از خدا میخواهیم تا در کشور ما آرامی همچنان ادامه داشته باشد. احمد علی باشنده دیگری کابل میگوید که ما نماز عید را خواندیم و توان آمادگی عید را نداشتیم، از این خاطر به کار خود برگشتیم. از سوی هم برخی دیگر از باشندگان کابل عید سعید فطر را با رفتن به خانه های دوستان و بستگان خود جشن گرفتند و شمار دیگر هم به مکانهای تفریحی رفتند و امروز نیز رفت آمد به خانه دوستان و رفتن به مکانهای تفریحی ادامه دارد. اما حضور خانمها و دختران در پارکهای تفریحی کمرنگ می نمایاند. این در حال است که حکومت طالبان امنیت را در کابل پایتخت و ولایات افغانستان به شکل بهتر تأمین نموده و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده است. عبدالمبین یک تن دیگر از باشندگان کابل میگوید که خواست ما از امارت اسلامی این است که چنین مکانها را بیشتر کند تا مردم بتواند در فضای آرام عیدها و سایر روزها را تجلیل بکنند. مردم ضمن این که از تأمین امنیت خرسند هستند، خواهان ایجاد کار در کشور و همچنان باز شدن مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها بروی دختران و ایجاد زمینه کار برای زنان و مردان هستند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
جشنواره ماه امت در شهرک شهید باهنر مشهد از 29 حمل لغایت 8 ماه ثور از ساعت 20 الی 23 برگزار می شود. در این جشنواره هنرمندان 5 کشور اسلامی در کنار هنرمندان ایرانی حضور دارند. در این جشنواره غذاهای محلی و صنایع دستی کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، هند، اندونزیا و دیگر کشورها به نمایش گذاشته می شود. گفتگوی خانم غزل حسین‌زاده همکار ما رو بشنوید با فرهمند، عضو شورای شهر مشهد، در ارتباط با این جشنواره.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. در قسمت از خبر در خدمت جناب فرهمندی، عضو شورای شهر مشهد مقدس هستیم. در جشنواره بین المللی ماه امت قرار داریم که سلام عرض میکنم خدمت ایشان. تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادن و با ما در رادیو دری گفتگو میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز رادیو دری، در خدمتتون هستم.
بفرمایید هدف از برگزاری دومین جشنواره بین المللی ماه امت در حاشیه شهر مشهد مقدس چه بوده؟
بله، اجازه بدید که سلام ویژه عرض میکنم خدمت افغانستانی های محترم از مشهد امام رضا علیه السلام، خانه دوم افغانستانی ها. ما توفیق داریم در مشهد مقدس میزبان عزیزانی از کشور افغانستان و سایر کشورهای اسلامی هستیم، به خصوص در محله در واقع قلعه خیابان و این محدوده از شهرمون جمع زیادی از افغانستانی ها و همینطور عزیزانی از کشورهای دیگه و شهرهای مختلف ایران اسلامی اینجا ساکن هستند. جشنواره از فرهنگ‌های مختلف رو ما در این بخش از شهر داریم و این فرصت رو مغتنم شمردیم که در این ماه مبارک رمضان و اعیاد فطر که عید همه مسلمانان هستش، از همه مذاهب اسلامی مختلف عرض کنم که این اتحاد و اتفاق مسلمانان رو هم به نمایش بگذاریم و هم زمینه تقویت اون رو فراهم بکنیم. همه مسلمانان از اقوام عرض کنم که نهال مختلف اسلامی در کنار هم دیگه اینجا جمع شدن، آداب و رسوم و صنایع دستی و غذاها و موسیقی و فرهنگ خودشون رو در کنار هم دیگه به نمایش میگذارن، عیدشون رو جشن میگیرن و عرض کنم که شادیشون رو با هم دیگه تقسیم میکنن. این فرصت بی بدیل و بی نظیر زیر سایه امام رضا علیه السلام به حمدالله فراهم شده و خوبه که دعوت بکنم از همه عزیزانی که برایشون امکان داره حتما در این ایامی که این جشنواره برپا هست تشریف بیارن به شهر امام رضا علیه السلام و از این جشنواره استفاده بکنن.
در حاشیه شهر مشهد مقدس، جایی که ما حضور داریم، ظرفیت‌های خوبی وجود داره از همه لحاظ‌ها، به لحاظ همه استعدادها. شهرداری مشهد مقدس چه برنامه‌هایی برای حاشیه شهر داره؟ خب یکی از برنامه‌هایی که در او حضور داریم همین جشنواره ماه امت، آیا برنامه‌های دیگه‌ای هم از این دست هست که اجرا بشه؟
بله، ما در به ویژه در 2 سال اخیر برنامه‌های ویژه‌ای رو برای مناطق حاشیه شهر پیش بینی کردیم، هم به لحاظ توسعه عمرانی و هم به لحاظ توسعه فرهنگی و اجتماعی. جشنواره های مشابه آنچه که امروز داره برگزار میشه متعدد در این مناطق برگزار میشه. از طرف دیگه بحث توسعه زیرساختی و امکانات شهری که مورد نیاز مردم برای زندگیشون و برای آسایششون هست رو هم داریم تلاش میکنیم که فراهم بکنیم. البته در حاشیه شهر متاسفانه عقب ماندگی داریم به لحاظ امکانات و خدمات شهری و این عقب ماندگی در طول سالها ایجاد شده. ما تلاش کردیم که با سرعت بیشتری این در واقع نقص و این فاصله‌ای که بین حاشیه شهر مشهد با سایر نقاط به وجود اومده رو برطرف بکنیم و امیدواریم که انشالله در فرصت باقی مونده در 2-3 سال آینده بتونیم این فاصله رو باز هم کمتر بکنیم.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما که در گفتگو امروز با ما همکاری کردید.
سلامت باشید، انشاءالله موفق باشید، عیدم بر شما مبارک باشه.
گفتگوی همکارمان بود خانم حسین‌زاده با فرهمندی عضو شورای شهر مشهد. شنونده های عزیز، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جهان دل بر کنده تا شوری پیدا.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتان، رادیو دری. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. عید سعید فطر خدمت همه شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم، مسئولان نظام و سفیران کشورهای اسلامی. و برگزاری رویداد بین المللی ماه امت در مشهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار ایدانه با جمعی از مردم، مسئولان نظام و سفیران کشورهای اسلامی تاکید کردند راهبرد امروز جهان اسلام باید کمک به تقویت عناصر مبارز داخل فلسطین باشد. حضرت آیت الله خامنه ای امروز به مناسبت عید سعید فطر در دیدار جمعی از مردم، مسئولان و سفیران کشورهای اسلامی اتحاد را نیاز مبرم و ضروری امت اسلامی خواندند و با اشاره به زوال محسوس رژیم صهیونیستی و کاهش مشهود قدرت بازدارندگی آن گفتند این پیشرفت مهم و برکت ایستادگی و مقاومت ملت و جوانان فلسطینی رخ داده است و راهبرد امروز جهان اسلام باید بر کمک و تقویت عناصر مبارز داخل فلسطین متمرکز باشد. ایشان با اشاره به مشکلات کشورهای اسلامی افزودند اگر به فرمان قرآنی وحدت حول ریسمان الهی عمل شود، جهان اسلام با حدود 2 میلیارد جمعیت و برخورداری از مهمترین و حساسترین نقاط جغرافیایی می تواند در مسیر حل مشکلات قدم بردارد. رهبر معظم انقلاب با افول تدریجی رژیم صهیونیستی اشاره و اظهار کردند این افول که از چند سال قبل آغاز شده است اکنون سرعت یافته و جهان اسلام باید از این فرصت بسیار بزرگ استفاده کند. حضرت آیت الله خامنه ای مسئله فلسطین را نه صرفا اسلامی بلکه انسانی دانستند و با اشاره به اجتماعات و راهپیمایی روز قدس در کشورهای غیر اسلامی گفتند اجتماعات ضد صهیونیستی روز قدس در آمریکا و کشورهای اروپایی نتیجه آشکار شدن روزافزون جنایات صهیونیست های غاصب است. ایشان تصریح کردند حضور شماری از مردم اروپا در حمایت از مردم فلسطین، آن هم در کشورهایی که به صهیونیست ها وابسته اند، بسیار مهم است. رهبر انقلاب عامل اصلی وضع فلاکتبار رژیم غاصب را مقاومت پربرکت درونی مردم فلسطین و خطرپذیری و جانبرکفی جوانان آن خواندند و تاکید کردند اوضاع امروز سرزمین های اشغالی اثبات می کند هر قدر مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین در مناطق مختلف بیشتر شود رژیم جعلی ضعیفتر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای کمک به نیروهای داخل فلسطین را راهبرد ضروری امروز جهان اسلام برشمردند و خاطر نشان کردند جبهه مقاومت با موازات تلاش‌های ارزشمند خود و همه کشورهای اسلامی باید بر تقویت عناصر مبارز داخل فلسطین متمرکز شوند. ایشان گرایش به اسلام را عامل اصلی قدرت گرفتن مبارزه گروه‌های فلسطینی خواندند و افزودند در دوره‌هایی که گرایش‌های اسلامی مطرح نبود این پیشرفت‌ها وجود نداشت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پیشگامی امام خمینی رحمت الله علیه و جمهوری اسلامی در حمایت از مسئله فلسطین تاکید کردند این حرکت ادامه خواهد یافت و امیدواریم ملت عزیز ایران روزی را شاهد باشند که مسلمانان همه کشورهای اسلامی آزادانه در قدس شریف نماز بخوانند. خب گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید با مولوی محمد یعقوب سامانی، دبیر شورای علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت مشهد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان و شما برادر عزیز. در مورد بحث صحبت‌های مقام معظم رهبری در بحث فلسطین، جا داره که عرض کنیم که مقام معظم رهبری به نکات مختلفی رو اشاره کردن. یکی از اون نکات اینه که باید جبهه مقاومت تقویت بشه و بحث مقاومت رو مطرح کردن و این نکته اصلی مقاومت در خود بحث خود کشور فلسطین باید تقویت بشه، یعنی خود فلسطینی‌ها هستن دارن این مطلب رو دارن عرض می‌کنن. و بحثی که وجود داره اینه که نتیجه تمامی ماحصل همه کارها مقاومت است. حتی مبارزه جایگاه خاصی درست داره، اما مقاومت از مبارزه جایگاه بالا داره و این فلسطینی‌ها که در این الان تونستن به این نتیجه برسن بر اساس جایگاه مقاومت است. و نکته زیباتری رو که مقام معظم رهبری عرض کردن در مورد اینه که بحث فلسطین مسئله انسانی. بعضی ها میگن آقا این مسئله مسئله اسلامی یا مسئله بالاخره دو تا کشور هستش یا نه. درست بحث اسلام اینا هست، اما مسئله بزرگتر در بحث فلسطین مسئله انسانیت هست. یعنی اون کسانی که خودشون طرفدار حقوق بشر میدونن، اون کسانی که طرفدار انسان میدونن خودشون رو، اونها باید متوجه این به حساب رفتار و برنامه ها باشن. این نکته بسیار مهمی هستش که فلسطین مبحثش بحث انسانیته و اون یک تودهنی بزرگی به کسانی که به دنبال حقوق بشر هستن و به عنوان اعظم شما که به صورت جعلی به دنبال حقوق بشر هستن، اما به جای اصلی حقوق بشر دفاعی ندارن. یعنی در بحث فلسطین، در بحث فلسطین ساکت هم و در جای دیگر نه. پس دو تا نکته ای که ما میتونیم برداشت داشتون، یکی بحث این مسئله فلسطین بحث انسانیت هست، دو بحث مقاومت فلسطین و از این مقاومت هست که تونسته تا الان دوام بیاره و مقاومت کردن در مقابل این مسائل مشکلات و اینکه مقاومت هم از درون خود فلسطینه، یعنی خود مردم فلسطینی رو میخواد، نه اینکه بخواد کشور ایران یا بخواد کشور به حساب افغانستان یا کشور دیگه بخواد بگه که نه برین آقا بسم الله. خود مردم فلسطین به دنبال بحث مقاومت هستن و به دنبال این هستن که بتوانن فلسطین رو ان شاء الله تعالی از دست اسرائیل آزاد بکنن.
یک بحث دیگه که رهبر معظم انقلاب به او اشاره داشتن، افول تدریجی رژیم صهیونیستی بود که مقام معظم رهبری در صحبت‌ها خود گفتن که این افول از چند سال قبل آغاز شده و اکنون سرعت یافته و جهان اسلام باید از این فرصت بزرگ بتونه به خوبی استفاده کنه. به نظر شما چگونه باید از این فرصت استفاده کرد؟
بله این مطلبی که از امروز شما که مقام معظم رهبری در مورد افول رژیم صهیونیستی در این دیدار عرض کردن، حالا این مطلب در اوایل مقام معظم در خیلی وقت‌ها پیش هم مقام معظم رهبری این پیشبینی رو داشتن که اسرائیل قرار نابود بشه انشالله تعالی، اما در این سفر گفتن این سرعت گرفته به دستان خودشون. تعجب بفرمایید، ما از اون بر ازشان سرعت گرفتن نابودی انمود شما که قدرت غرب رو داریم، قدرت استکبار غرب رو داریم، از اون بر نابودی خود اسرائیل، یعنی این اون ارزمون شما که اختلافاتی که با هم دیگه دارن، اون برنامه‌هایی که هستش، یعنی سرعت گرفته افول، از اون بر هم ما داریم می‌بینیم که کشورهای اسلامی در حال به آغوش گرفتن همدیگه هستن، کشورهای اعظم شما اسلامی در حال نزدیک شدن هستن. این افول اسرائیل، یعنی این اعظم شما به حساب سرعت گرفتن افول اسرائیل، از اون برم در کنار هم قرار گرفتن کشورهای اسلامی نوید امت بودن رو به ما میده، نوید ایجاد اون احیای تمدن اسلامی رو داره برای ما میده. اگر به شرطی که ما مسلمان ها قدر این وحدت و قدر این کنار هم بودن رو بدانیم و دشمن واحدمون رو شناسایی میکنیم و دشمن واحدمون رو بتونیم شناسایی میکنیم و این دشمن واحد رو همه به عنوان دشمن بشناسن.
خب گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده بود با مولوی محمد یعقوب سامانی، دبیر شورای علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت مشهد مقدس. شیعیان شهر کابل پایتخت افغانستان امروز با حضور در نماز عید سعید فطر و شکرانه یک ماه ضیافت الهی رفتند. در این مراسم که در مسجد جامع الزهرا سلام الله علیها در غرب کابل برگزار شد، شرکت کنندگان نماز عید سعید فطر با امامت آیت الله صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان اقامه کردند. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در خطبه های نماز عید به حفظ و دستاوردهای معنوی ماه مبارک رمضان و کمک به نیازمندان تاکید نمود. وی همچنین در بخش دیگه از سخنان خودش با بیان این مطلب که ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن سپری مستحکم در مقابل هوای نفسانی است و نمازگزاران توصیه کرد که همراهی با قرآن و اهل بیت علیهم السلام را سرلوحه زندگی خودشان قرار بدهند تا به فرمایش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از گمراهی دور باشند. گزارش منابع محلی از دیگر ولایت‌های افغانستان هم حاکی است که شیعیان این کشور در ولایت‌های بامیان، بلخ، هرات و قندهار هم با برپایی نماز عید سعید فطر و شکرانه توفیق یک ماه ضیافت الهی رفتند. سخنان امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نشست این سازمان که گویا پیرامون بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان برگزار می شود با واکنش های روبرو شده. در تازه ترین مورد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که هر گونه گفتگو درباره بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان برای واشنگتن غیر قابل قبول است. ودانس پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت هدف از این جلسه هرگز بحث درباره موضوع به رسمیت شناختن طالبان نخواهد بود و هر گونه بحث در این نشست درباره موضوع به رسمیت شناختن برای ما غیر قابل قبول است. همزمان با این معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به برخی از واکنش ها تأکید میکند که هدف از نشستی که با میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار میشه ایجاد یک اجماع واحد درباره چالش های موجود افغانستان است. در این میان حکومت طالبان اما تأکید میورزد که حکومت سرپرست تمام شرایط بر رسمیت شناختن را تکمیل کرده. پیش از این معاون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که انتظار میره تا دو هفته آینده دبیر کل سازمان ملل متحد نشستی را درباره افغانستان در دوحه برگزار کنم. امین محمد ابراز امیدواری کرده که در این نشست گامهای نخستین برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست شناسایی شوند. خب این بحثی بود که معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در روزهای گذشته مطرح کرد با توجه به نشستی که بنا هست در دوحه قطر هم برگزار شود. طبیعتاً با واکنش های جدی مواجه شد، چه واکنش هایی که در واقع سیاستگران افغانستانی نشان دادن و چه در مجامع جهانی این مسئله با واکنش های مواجه بود که خب بخشی از واکنش ها را امروز خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که تازه ترین موردش واکنش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بود که تاکید کرده بود روی مسئله که در واقع بحث روی موضوع به رسمیت شناختن طالبان یک مسئله غیر قابل قبول هست. این که ما در واقع امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد این بحث را مطرح کرده، از کجا منشأ گرفته، چه اهدافی پشت این مسئله میتونه باشه و چطور میشه که در واقع از اون طرف بسیاری از موارد در داخل افغانستان رعایت نمیشه اما این بحث پیش میاد، اینا چیزایی است که قابل بحث هست. سعی میکنیم در ادامه برنامه و در روزهای آینده ان شاء الله به صورت مفصل تر به این موضوع بپردازیم. بله، حضرت ملکوتی از آن مغرب به افق کابل رسیدیم، بعد از اذان در خدمت شما هستیم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان محمد رسول الله.